ساعت 9 صبح با وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را می شنویم. گزارش از واشنگتن درباره انتخابات امریکا خواهیم داشت و نظر استاد یک پوهنتون در امریکا را نیز درباره انتخابات می شنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیشقدمی دونالد ترامپ را نشان می دهد. توقع می رود که نتایج این انتخابات تاریخی روی جنگ روسیه در اوکراین، جنگ و نزاع شرق میانه و دیگر مسائل جهانی تاثیرگذار باشد. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در این انتخابات با کمالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی رقابت می کند. هر یکی از این دو نامزد در صورت دستیابی به 270 رأی الکترال کالج 47مین رئیس جمهور امریکا خواهد شد. کارن دکر شارژ دافر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که خبرنگاران افغان اطلاعات در مورد مردم افغانستان را در اختیار جهانیان و رهبران را پاسخگو قرار می دهند. خانم دکر دیروز گفت که حق دسترسی به اطلاعات یک حق بشری به رسمیت شناخته شده جهانی است و برای تصمیم گیری آگاهانه در همه زمینه‌های زندگی ضروری می باشد. با گفته او، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها باید در امان باشند و بتوانند بدون ترس به فعالیت خود ادامه دهند. گفته می شود که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که پس از تسلط دوباره طالبان، خبرنگاران با وضعیت بسیار دشوار روبرو هستند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه خطر افزایش سطح آب دریاها در حوزه‌های متعدد دریایی افغانستان و خطر جاری شدن سیلاب‌ها در برخی مناطق وجود دارد. اعلامیه دیروز این اداره از دریاهای هریرود، مرغاب و آمو به حیث حوزه‌های دریایی نام برده که در اثر بارندگی‌های نسبتاً شدید احتمال سیلاب‌ها در آن زیاد است. ستر محکمه طالبان از مجازات 4 تن در محضر عام در ولایات پکتیکا و تخار خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز ستر محکمه گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خوشامند، دو مرد به جرم لواطت در محضر عام هر یک 39 دوره زده شدند و هر کدام به 1 سال و 8 ماه حبس تعزیری نیز محکوم شدند. دیروز در ولسوالی فرخار تخار نیز یک زن و یک مرد به جرم روابط نامشروع به 39 دوره در ملای عام محکوم شدند. مجازات مشابه اخیراً در چندین ولایت دیگر افغانستان تطبیق شده است. و با سلسله مسابقات 50 اوور کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش با هم مسابقه می‌دهند. این مسابقه ساعت دو نیم بعد از ظهر با وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. مسابقه دوم بین این دو تیم روز شنبه 19 عقرب و آخرین مسابقه بین آنها روز دوشنبه 21 عقرب برگزار خواهد شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، طور که در خبرها شنیدید، نتایج ابتدایی انتخابات امریکا پیشقدمی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را نشان می‌دهد، اما نتایج نهایی باز هم هنوز اعلان نشده. نجیب آزاد استاد پوهنتون دولتی ویسکانسن امریکا را با خود در خط تلفن داریم. استاد، به برنامه خوش آمدید. بله؟
بله،
صدای ما دارین؟
بله، صدای شما دارم.
تشکر که با ما وقت دادین. استاد، این انتخابات چه تأثیر بر اوضاع شرق میانه و جنگ اوکراین خواهد داشت؟ چی را ما میتونیم توقع کنیم در این دو بخش؟
خب در کل اگر بعد از بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم دیده شود، پالیسی های خارجی ایالات متحده هیچ تو چیزی دیده نمیشه. بس وقت تحقیقاته که هر شخصی که به اول رفته یا کاخ سفید رفته دفتن در پالیسی های خارجی ایالات متحده تغییرات آمده باشه. در کل میتوان گفت که پالیسی خارجی ایالات متحده را ادارات دیگری است که تا حد زیاد کنترل میکنه و مسائل خاورمیانه، مسائل افغانستان، مسائل مثلا در اروپا یا مسئله که بین اوکراین و روسیه است، ما فکر نمی کنم شخصا به اساس تحقیقاتی که در چندین دهه گذشته شده و روی فورورد پالیسی ایالات متحده یا پالیسی خارجی ایالات متحده اگر تمرکز کرد، ما شاهد تغییرات 180 درجه نباشیم، چون این پالیسی ها را ادارات دیگر کنترل میکنه و از شخصی که در دفتر اول باشه امان پالیسی ها را عملی میکند. اما این تبلیغات کمپاینی، چون مبالغات بدون شک آنجا همیشه در تبلیغات کمپاینی دیده میشود، در کل میتوان گفت در کل که تغییرات بزرگی در بخصوص در پالیسی خارجی ایالات متحده شایدش ما نخواهیم بود. البته در مسائل داخلی ایالات متحده، بیمه و مسائل صحی و مسائل روزگار و این مسائل، شاید تغییرات دیده شود، اما در پالیسی های خارجی تغییرات انگفت دیده نخواهد شد.
تشکر استاد. اما دونالد ترامپ وقتی که در دوره سابق هم در ریاست جمهوری بود و اگر آله کامیاب شود، نظرش نسبت به ناتو و نسبت به جنگ اوکراین بیخی متفاوت است. مثلا در جنگ اوکراین میگه که یا کمک های تسلیحاتی و مالی باید یا قطع شود یا کاهش داده شود. شاید در موضوع شرق میانه نظر همسان با هریس داشته باشه.
بدون شک که آقای ترامپ نظر متفاوتی داره، اما آن نظر تا چی حد عملی است ما بیاد داریم. در 2017 شاید بیاد شما باشه، آقای ترامپ زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده بود تصمیم گرفت و اعلان کرد که تصمیم قاطع گرفت که نیروهای آمریکایی را از پایگاه نظامی جرمنی یا اروپا خارج میکند. اما پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده و ناتو که در جرمنی در آرمستاین است، اما مخالفت ها نه تنها در داخل ایالات متحده دیده شد، بلکه ناتو هم و ائتلاف ایالات متحده هم مخالفت نشان داد و دونالد ترامپ نتوانست که نیروهای آمریکایی را از آن پایگاه اروپایی خارج کند. امروز هم به حیث یک شخص ممکن اختلافات یا نظر متفاوت با دموکراتان یا حتی سیاسیون دیگر در داخل ریپابلیکن هم داشته باشد، اما این پالیسی ها، این تصامیم را نه تنها که ادارات دیگر و خصوصا ادارات استخباراتی ایالات متحده میگیره، در دولت ملکی ایالات متحده در پالیسی های خارجی، با وجود از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده به اساس قانون اساسی ایالات متحده رئیس هر سه قوه است و رئیس قمندان اعلی مسلح هم است، اما این تصامیم در سنا و در کانگرس هم گرفته می شود. بدون تصویب کانگرس در کل، آقای ترامپ نمی تواند که تصامیم در مسائل خاورمیانه و در مسائل اروپا داشته باشد.
آزاد صاحب، می آییم به افغانستان. طالبان در آستانه انتخابات گفتند که روابط حسنه با همه جهان می خواهند و از رئیس جمهور بعدی امریکا می خواهند، با گفته آنها که یک سیاست واقعی و مثبت در قبال افغانستان داشته باشد. چه فکر می کنند که پلیسی امریکا بعد از این انتخابات تغییر خواهد کرد، ولو هریس یا ترامپ برنده شد؟
خب اگر مسئله موضوع طالبان باشد، اصلا بحث نمی ارزد، چون اونا یک شخص دارن به نام امیر و او امیر اینها بارها گفته و در جلسه بزرگ ملایا در کابل هم اونا گفت که اگر خارجی ها بالای اینا آتم بم هم بندازد، اینا موقف خود را تغییر نمیدهد. پس موقف اونا معلوم است، اونا هیچگاه نمیخواد که با جهان تعامل داشته باشد. میایم به موقف ایالات متحده. تکراراً باز میگویم که مسئله نه تنها افغانستان، در کل مسئله پالیسی خارجی، هر شخصی که داخل دفتر اول باشد او تصمیم را نمیگیرد، چون یگانه اختلافی که ما در 3 سال گذشته دیدیم بین دو احزاب بزرگ ایالات متحده، ریپابلیکنز و دموکرات، روی نویت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده، نه بالای خروج ایالات نیروهای آمریکایی، بلکه چگونگی یا نویت آنها. در کل پیمانی که با طالبان در دوحه به امضا رسید در زمان آقای ترامپ بوده، یک استراتژی که برای افغانستان و هندوستان و پاکستان، حتی هندوستان هم داخل اون استراتژی بوده، اعلام شد در 2017. برای آسیای جنوبی در زمان آقای ترامپ بود که یک سال از او پیمان نگذاشته بود که آقای ترامپ از تصمیم خود منصرف شد. و در مسئله افغانستان و عراق ما دیدیم که در 2012 و 2011 و 2015 آقای اوباما هم همین ادعاهای داشت که نیروهای آمریکایی باید از این کشورها خارج شود. همون مسئله را آقای ترامپ هم ادامه داد و عملی کرد و در آخر آقای بایدن هم همان کاری کرد که پالیسی خارجی ایالات متحده ایجا میکرد، یعنی ادارات دیگری بود که این تصامیم را گرفت، اما شخصی که در آن دفتر بوده او تصامیم را عملی کرد.
یعنی از نظر شما پالیسی خارجی زیاد تغییر نخواهد کرد. تشکر استاد.
فکر نمیکنم.
تشکر استاد.
تشکر از شما.
نجیب آزاد، استاد پوهنتون دولتی ویسکانسن آمریکا، درباره نتایج انتخابات آمریکا و تأثیر آن بر اوضاع جهانی با رادیو آزادی صحبت میکرد. محمد احمدی همکار صدای آمریکا را نیز با خود از واشنگتن در خط تلفن داریم. احمدی صاحب، تشکر از شما که به ما وقت دادین. بار دیگر تازه ترین جزئیات از نتایج انتخابات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام همکار عزیز، روزتان بخیر باشه. تو همین لحظه که من صحبت میکنم از جمع 50 ایالت که انتخاب درش صورت گرفته، 10 ایالت نتایجش تا بال شمارش نشده. سایر ایالت ها که نتایجش شمار شده از قرار زایل است که 230 رای از جمع رای حوزه انتخاباتی الکترال کالج را آقای ترامپ از حزب جمهوری خواه گرفته و کامالا هریس از حزب دموکرات 187 رای. البته این ارقام از رای الکترال کالج ها به معنای این نیست که بلافاصله کدام نامزدی برنده شده باشه. دلیلی است که حداقل 10 ایالت که شامل حداقل 4 ایالت تعیین کننده یا نوسانی هست، اونا هنوز هم نتایجشون حساب نشده. برای مثال ایالت های مثل اریزونا، نوادا، پنسیلوانیا که مهمترینش هست هنوز حساب نشده. در پنسیلوانیا که سابقه بیشتر دموکرات ها را داره، این بار یک رقابت تنگاتنگ بین دو نامزد بسیار مطرح هست. آنچه را که در آمار ارقامی که صدای آمریکا از منابع بسیار موثق را دریافت کرده و با روی وبسایت در ایسر آمریکا هم لحظه به لحظه نشر میشه، قسمی که مشاهده میکنیم اون ایالت هایی که تصور میشد، تصور غالب که به رئیس جمهور پیشین ترامپ رای بدن، اکثریت به همون شکل محقق شده است. در ایالت هایی که رنگ آبی نماد حزب دموکرات هست، اونا هم به همون شکل است که عمدتاً ایالت هایی در شمال شرق آمریکا و ایالت هایی در غرب آمریکا هست و پراکنده ایالت هایی هم در شمال و مرکز آمریکا است. البته این ایالت ها مثل مینسوتا، ویسکانسن و میشیگان رأی نهاییش صادر نشده و از اون جهت است که هنوز زود است. خب گمانه‌زنی هایی میشه که این نتایج آرا حداقلش به صورت قطعی کامل نخیر، اما به صورت این که تقریبا میشه گفت که قطعی باشه تا فردا صبح وقت واشنگتن که اگر لازم ساعت بسنجیم یعنی شاید 5-6 ساعت بعد اعلام شوه، اما نتایج کامل و اساسی که در قطعی باشه حداقل یک هفته طول میکشه. بلاواز از اینکه بعضی ایالت ها شمارش باید دقیق باشه، بعضی مشکلاتی هست و بعضی دقت هایی که باید سر صورت بگیره، اما در مجموع آنچه را که بسیار واضح است، محاسبه سر روی سر کسب رأی 7 ایالت تعیین کننده یا رقابتی هست که در اونجا نامزدان تلاش دارند. از جمله این ایالت های رقابتی، خب قسمی که مشخص میشه ایالت کالیفرنیا ایالت بزرگی بود، ایالت نیویورک، نیوجرسی، اینا ایالت های تعیین کننده نیستن اما ایالت های بزرگی هستن که حزب دموکرات انتظارش میره و رأی خود کسب کرده. اما هنوز زود است که مشخص شد، اما پنسیلوانیا به نظر میرسه که نقش تعیین کننده ای را در تعیین شخص برنده داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. محمد احمدی همکار صدای آمریکا از جزئیات تازه نتایج انتخابات آمریکا گزارش میداد. ساعت استودیو 9:15 صبح با وقت کابل را نشان میدهد. دوستان عزیز، به ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی. که همکارم فیض‌الله قرداش تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و برنامه حاضر را که از امواج رادیو آزادی پخش می شود تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره را به بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم اختصاص داده ایم، که در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوش صدا و مشهور افغانستان است. افزون بران از اینها نیز برای تان خواهیم گفت. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش می‌کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان برگزیده‌ایم. داستانی با عنوان گلسم از نوشته‌های آرزو نوری. در گزارشی خواهید شنید که آهوی مارکوپولو، یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر در بدخشان، اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. این توجه کنید به اولین بخش این شماره. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش می‌کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می‌کند و می‌تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. بیشتر در این گزارش.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخوانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخوانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
توجه علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات همه خیلی یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدم که کتاب بخونه تو یک آدم روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه، رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معلمین و متعلمین مکتب علاقهشون زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب را هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخوانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا با کتابخوانی خیلی رو آورده ایتن. کتابخوانی تاثیر خدا 100% داره داشت یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونه از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خونه در رفتارشون در زندگیشون الگو می‌گیرن. در مثال 402 403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح می‌بیند. وی تاکید می‌کند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب‌ها فراهم می‌کند. به گفته آقای شیرزاد، افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من است که یک جوان کتاب میخونه، سطح آگاهیش بالا میره و همون پیمانایی که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه‌تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره. طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان هاست. چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوار هستم که در آینده هم بتانیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت میگیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
در گزارشی شنیدید که در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش میکنند فرهنگ کتابخانی را در بین مردم نهادینه سازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
این هفته روایت یک داستان از نوشته های داستان نویس خوب آرزو نوری را داریم با عنوان گلسم. این داستان کوتاه با بیانی از نارسایی های اجتماعی و سنن ناپسند و وابستگی های مردم عوام به شماری از رسوم کهن که بیشترین منجر به بربادی و نابودی افراد خانواده می شود. قصه گلسم هم از همون گونه حوادث گویا قتل های ناموسی است. با سپاس از آرزو نوری و دوست گرامی جاهد باختری، این داستان را رویا معدومی می خواند.
گلسوم دختر کاکایم پیش از آن که ازدواج کند حمل گرفته بود. مردم همه می گفتند که شکمش هر روز بزرگتر می شود. از این شایعه ها مادرم خیلی ترسیده بود و کمتر مرا به بیرون از خانه اجازه می داد. مدام برایم می گفت که احتیاط کو او دختر، که یک وقت مثل دختر کاکایت نشوی و آبروی ما را ببری. هوشیار باش که لکه ننگ در دامن خانواده ما نشوی. میبینی او خو فاحشه و بدکاره بوده که عروسی ناکرده حمل گرفته و روز بروز شکمش بزرگتر میشه. اما ما به تو شیر حلال دادم، پس احتیاط کو. هرچند من شکم دختر کاکایم را از نزدیک ندیده بودم، اما از حرفهای مادرم و شایعه هایی که در بین مردم بود خیلی ترسیده بودم. گاه با خود می گفتم که شاید دروغ باشد و گاهی نیز از خود می پرسیدم اگر حقیقت باشد چی؟ تا اینکه یک شام دختر کاکایم را دیدم. داشت آهسته آهسته از کوچه ما می گذشت. شکمش به واقعیت بزرگتر شده بود و چنان به نظر می رسید که 5 یا 6 ماه حمل داشته باشد. با دیدن شکمش تنم سرد شد و عرق همه وجودم را فرش کرد. داشتم با ترس و لرز همین طور از سوراخ دروازه حویلی نگاهش می کردم که مادرم آمد و با این سوالهایش: او دختر، پیش دروازه حویلی چی می کنی؟ از پشت دروازه چی رسائل داری؟ نمی شرمی کلان دختر؟ برو زود داخل خانه برو. مرا از دروازه دور کرد و به داخل خانه رفتم. از ترس تنم می لرزید. با خود گفتم هی خدایا، یعنی واقعیت داشته؟ ولی گلسوم که فقط 16 سالش است، یعنی چی که خود به خود حامله شده؟ خود به خود خود کس حامله نمیشه. یعنی واقعا گلسوم دختر بدی بوده و ما نمی فهمیدیم؟ اما ما باور نمی کنم که او بد بوده باشه. ما گلسوم میشناسم، خیلی دختر خوبی است. سوال های زیاده در ذهنم داشتم که مانند موریانه مغزم را می خورد و بعد از ختم یک سوال، سوال دیگری به ذهنم ایجاد می شد، ولی هیچ جوابی برای این سوال ها نداشتم. هفته ها گذشت و من از ترس به خانه ماندم تا نکند من نیز مانند گلسوم بدنام شوم. خوب به یاد دارم بعد از هفته ها دل به دریا زدم و یک روز صبح به خانه گلسومشان رفتم. میخواستم بدانم قضیه گلسوم چطور شد. وقتی آنجا رسیدم دروازه حویلیشان باز بود. با دلهره زیاد داخل حویلی شدم. تا پایم را به حویلی گذاشتم صدای مادر گلسوم به گوشم رسید. نمیدانم به کی میگفت، ولی داشت میگفت: خاک به سر ما شد، آبروی ما رفت، خواهرتان بدکاره برآمد، او حامله شده. اول فکر میکردم چون چاق شده شکمش بزرگتر شده، اما حالا که بیش از حد شکمش بزرگ شده و مریض، پریود هم نمیشه، اطمینان پیدا کردم که او حامله شده. یک ماست که از خانه بیرون نشده. دیروز از کلگی پت گلسوم به دکتر بردم. دکتر وقت گلسوم معاینه می کرد ناراحت به نظر می رسید، گویا داشت چیزی را از من پنهان می کرد. هر نوع معاینه که بگویی کرد، اما جواب قانع کننده برم نداد. به ما گفت که مشکل مریض در نتیجه ذکر می شه و شما دو روز بعد پشت نتیجه معایناتش بیاین. اما فهمیدم که دکتر دروغ میگه، فهمیدم که کدام چیز از ما پنهان میکنه. از برای خدا بچیم، رویم پیش مردم سیاه شد، بینیم بریده شد، باید یک کار کنم و یک چاره بسنجیم. اگر نه دیگه در بین مردم روی و آبرو نخواد داشتیم. اصلا اگر صبح یا دیگه صبح طفلش به دنیا بیایه باز چی خاک بسر کنیم؟ از برای خدا مردم چی خواد گفت ما را؟ یک چاره کنین بچیم، ایلکه ننگه پاک کنین. پیش رفتم تا ببینم مادر گلسوم با کی چنین زاری کنان حرف میزند. چادریم را کم عقب کشیدم و از پنجره اتاق به داخل نگاه کردم. دیدم که مادر گلسوم دارد با پسرانش حرف میزند. برادران گلسوم همه خشمگین بودند. از شدت قهر دستهایشان را مشت کرده و به حرفهای مادرشان گوش می دادند. یکی از آنها مرا دید که دارم از پنجره نگاه می کنم. تا به سویم نگاه کرد ترسیدم و از پنجره دور شدم. در گوشه از حویلی استادم تا ببینم آنها می خواهند چی کار کنند. فکر می کردم که شاید بیایند و مرا از حویلیشان بیرون کنند، اما هیچ کس از اتاق بیرون نشد. گویا بودنم برایشان ارزشی نداشت. پس همانجا ماندم و تماشا کردم. ماندم تا اگر گلسوم در خطر بود کمکش کنم، چون قلبم می گفت که گلسوم در خطر است. بعد از اتمام صحبتشان دیدم که برادران گلسوم دارند با غضب به سوی اتاق می روند که گلسوم در آن است. داخل اتاق رفتند و در اتاق را قفل کردند. صدایشان را می شنیدم که فحش حرامی، فاحشه، لکه ننگ و حرامزاده را به گلسوم می دادند. لحظه ای نگذشت و فریاد گلسوم بلند شد. صدای زجه هایش در سراسر حویلی می پیچید. با گریه و زاری برایشان می گفت که نزن، نزن بیدر. به خدا جان من هیچ کار بد نکدم. نمی فهمم شکم من چی شده، ولی به خدا که من کار بد نکدیم. جانم خیلی درد می کند، چند روز است درد دارم. لطفاً نزن این مرا، از برای خدا. با گذشت هر لحظه گلسوم بیشتر چیغ می زد و گریه هایش پرسوزتر می شد. مادرش از خانه بیرون شد و دید که من دارم این صحنه را تماشا می کنم. با چوب شتابان به سویم روانه شد و گفت: تو اینجا چی می کنی او دختر؟ باش ما بیایم، قدت کار دارم. اما من مجالش ندادم و به بیرون گریختم. شاید می خواست مرا بزند، اما من گریختم و تا خانه قریه‌دار با یک نفس دویدم. قریه‌دار را خواستم و گریه کنان ماجرا را برایش گفتم. همه ای داستان را برایش تعریف کردم. گفتم برادران گلسوم می خواهند او را بکشند. وقت زیاد نمانده و باید برای نجات گلسوم بریم. قریه‌دار نیز چند نفر موی سفید را با خبر کرد و با من شتابان به سوی خانه گلسوم رفت. تمام راه قلبم داشت تون تون می زد. گریه می کردم و با خود دعا می کردم که گلسوم را چیزی نشده باشد. آنقدر سریع قدم برداشته بودم که وقتی به خانه گلسوم رسیدم دیدم نفسم کوتاهی می کند و گلویم دارد به شدت می سوزد. زمانی که به آنجا رسیدیم برادران گلسوم با دیدن ما پا به فرار گذاشتند و از طریق بام‌ها به جاده رفتند. عین رفتنشان متوجه شدم که دست برادر بزرگش خونی است و برادر دومش نیز در دستش بوتل تیزاب دارد. ترسیدم و با وارخطایی زیاد در اتاق گلسوم را باز کردم که ای کاش هرگز باز نکرده بودم. آنچی من آنجا دیدم بدتر از کابوس بود. همه جا را خون گرفته بود. گلسوم کبود گشته بود و صورتش قابل شناسایی نبود. زخمهای زیاده در تن داشت چون او را به حد شکنجه کرده و تمام صورتش را با اسید نابود کرده بودند. همه مردم جمع شدند. قریه‌دار و بقیه مردان گلسوم را عاجل به شفاخانه بردند ولی فایده ای نداشت. گلسوم دیگر روح در تن نداشت و نفس نمی کشید. دکتران گفتند که او را تیزاب دادند و با دادن تیزاب به قتل رسیده است. آنها نتیجه معاینات گلسوم را به ما دادند و در نتیجه نوشته شده بود که مریض دچار اختلالات هورمونی است که باعث پس افتادگی عادت ماهوار و بزرگ شدن شکم مریض شده است و این مشکل با یک عمل ساده جراحی حل می گردد.
در این شماره مجله آزادی سه جالب از رسانه ها داریم. اولی لباس جوانمردی، دومی یک رنگی و سومی احساس فقیر و غنی. نخست لباس جوانمردی. حکایت است که مردی نزد جوان مرد آمد و گفت جامعت را تبرکی می خواهم، به من بده تا من نیز همچون تو از جوان مردی بهره ببرم. جوان مرد گفت جامعه مرا بهایی نیست، اما از تو سوالی دارم. مرد گفت بپرس جوان مرد. گفت اگر مردی چادر به سر کند آیا زن می شود؟ مرد گفت نه. جوان مرد گفت اگر زنی لباس مردانه بپوشد آیا مرد می شود؟ مرد گفت نه. جوان مرد گفت پس در پی آن نباش که جامعه از جوان مردان را در بر کنی. اگر پوست جوان مرد را هم در بر کشی جوان مرد نخواهی شد، زیرا جوان مردی به جان است. با صداقت، ایمانداری، تقوا، شرافت، ایمان راسخ بودن راه پروردگار و انصاف اوست، نه به جامعه. کاش می دانستیم تا به جای مرکز زیبایی اندام صنف زیبایی افکار می داشتیم، چون مشکلات امروزی ما اندامهای زیبا نیستن بلکه افکارهای غلط ما هستند. جالب دوم یک رنگی. تخم مرغ یک رنگ است، اما وقتی شکست دو رنگ می شود. پس انتظار نداشته باش آدمی را که شکستی با تو یک رنگ باشد. انگشت های دستمان یکی کوچک، یکی بزرگ، یکی بلند و یکی کوتاه، یکی قوی و یکی ضعیف، اما هیچ کدام دیگری را مسخره نمی کنند، هیچ کدام دیگری را نمی فشارد و هیچ کدام برای دیگری تعظیم نمی کند. آنها کنار هم یک دست می شوند و کار می کنند. گاهی اگر ما انسان ها اگر از کسی بالاتر باشیم پایمالش می کنیم و اگر از کسی پایین تر بودیم او را می پرستیم، یادمون باشد نه انسانی بنده ماست نه انسانی خدای ما. جالب سوم، احساس فقیر و غنی. تاجر ثروتمندی با غلام خود از قونیه به سفر شام رفت تا بار بخرد و به شهر خود برگردد. مرد ثروتمند برای غلام خود در راه که به کاروانسرایی می رفتن مبلغ کمی پول می داد تا غذا بخرد و خودش به غذاخوری کاروانسرا رفته بهترین غذاها را سرو می کرد. غلام جز نان و ماست یا پنیر چیزی نمی توانست در را بخرد و بخورد. چون به شهر شام رسیدن بار حاضر نبود، پس تاجر و غلامش به کاروانسرا رفتن تا استراحت کنند. غلام فرصتی یافت در کاروانسرا کارگری کند و 10 سکه طلا مزد بگیرد. بار تاجر از راه رسید و بار را بستند و به قونیه برگشتند. در مسیر راه رهزنان بار تاجر را به یغما بردند و هرچه در جیب تاجر بود از او گرفتند، اما گمان نمی کردند غلام سکه‌ای داشته باشد، پس او را تفتیش نکردند و سکه دست غلام ماند. با التماس زیاد ترحم کرده اسپا را رها کردند تا تاجر و غلام در بیابان از گرسنگی نمیرند. یک هفته در راه بودند، به کاروانسرایی رسیدند. غلام برای ارباب خود غذای گرم خرید و خود نان و پنیر خورد. تاجر پرسید تو چرا غذای گرم نمیخوری؟ غلام گفت من غلام هستم، به خوردن تکنانی با پنیر عادت دارم. شکم من از من میپذیرد، اما تو تاجری و عادت نداری. شکم تو نافرمان است و نمیپذیرد. تاجر به یاد بدیهای خود و محبت غلام افتاد، گفت غذای گرم را بردار و من از عفو و معرفت و قناعت و بخشندگی خودت هدیه کن که بهترین هدیه تو به من است. من کنون فهمیدم که سخاوت به میزان ثروت و پول بستگی ندارد. مال بزرگ نمی خواهد، بلکه قلب بزرگی می خواهد. آنان که غنی هستند نمی بخشند، آنان که در خود احساس غنی بودن می کنند می بخشند. من غنی بودم ولی در خود احساس غنی بودن نمی کردم و تو فقیری ولی احساس غنی بودن می کنی.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. شماری از باشندگان پامیر و فعالان مدنی در بدخشان میگویند که شکارچیان مخفیانه به این حیوان کمیاب هجوم می آورند و مزاحمت های پی در پی باعث شده که این آهوان به کشورهای همسایه مهاجرت کند. با وجود ممنوعیت شکار از سوی حکومت طالبان، مردم محل میگویند که تعداد آهوی مارکوپولو در کوههای پامیر و واخان به شدت کاهش یافته است، چیزی که حکومت طالبان آن را رد میکند. به این گزارش توجه کنید.
آهوی مارکوپولو از گونه های کمیاب و منحصر به فرد حیات وحشی بدخشان در ارتفاعات پامیر زیست دارد و به دلیل شاخه های بلند و خمیده شکلش این حیوان شهرت جهانی دارد. اکنون شماری از ساکنان ولسوالی های پامیرات میگویند که این حیوان کمیاب با تهدید جدی انقراض روبرو است و نیازمند توجه جدی به حفاظت زیستگاه های طبیعیش دارد. جوشن خان یکی از ساکنان پامیر و رادیو آزادی میگوید که تعداد آهوهای مارکوپولو در بدخشان به شدت کاهش یافته و این حیوانات نسبت به گذشته کمتر دیده می شوند. او اشاره کرد که شکار غیر قانونی حتی اگر به صورت پنهانی هم انجام شود همچنان تهدید جدی برای بقای این آهو است.
نسبت به سالهای گذشته کم شده شکار صرف از طرف دولت گیره ممانعت هست کسی را پتکی بروه باید باشه. نسبت به سالهای گذشته خیلی کم شده همه سقوطی شد زودتر نفر را زود شکار هم کردن و کم شده.
محمد اسماعیل از اهالی واخان بدخشان میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته تعداد آهوهای مارکوپولو در منطقه به طور چشمگیری کاهش یافته است. او اضافه کرد که شکارچیان همچنان به صورت پنهانی به شکار این حیوانات ادامه میدهند.
مارکوپولو خوب برقمی که سابق بود فعلا نیست، خوب به شکل رسمی و آزاد شکار نیست، به شکل مخفی شد باشه. زمانی که در اونجا یکان پیرکان میشه یک تعداد از اون فرار هم میکنم یار باز میتونه که به اون جای هم خوب انتقال بکنه. با اون رقمی که سابق قاور هم میدیدیم یا مارکوپولو هم میدیدیم با اون حد نمی نیست.
نصیر احمد مبارز فعال مدنی باور دارد که حکومت طالبان نتوانسته است از گناه های کمیاب حیوانات از جمله آهوی مارکوپولو به طور مؤثر محافظت کند. او گفت که شکار بی‌رویه باعث شده است که برخی از این حیوانات نادر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با تسلط مجدد طالبان متاسفانه شکار بی‌رویه حیوان کمیاب جهانی بیشتر شده و با افزایش این شکار جغرافیای انتشار و جغرافیای زیست این حیوان نادر جهانی در مناطق پامیر بدخشان به خطر مواجه گردیده و این حیوان مجبور شده که بر مناطقی از کوههای بدخشان تاجیکستان ساحات امن و مطمئن نیست به اونجا فرار بکنند و شماری هم توسط فنگداران طالبان کشته شدند.
قاری فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست حکومت طالبان در ولایت بدخشان ادعای ساکنان محلی در مورد کاهش جمعیت آهوی مارکوپولو را رد می کند و می گوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان نسل این حیوانات نادر نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است. او تاکید کرد که شکار آهوی مارکوپولو به طور جدی ممنوع شده و گزارش های اولیه نیز نشان می دهد که این گونه حیوانات نادر در کوه ها و دره های بدخشان به صورت گله ای مشاهده می شود.
من شکار رو سکتی که میگن رو با کمی سکو یا با کشورا یا اینا انتقال کرد میکنن نه با او انداز نیست. وقتی که ما را چیزنا میامدن چه که یک گزارش مادی نباشن که اونجا یک سروی مخدماتی همی آهوی مارکوپولو را کردن همه را هم حلوم میشود. شکار من سکت جدن یک کدام کوب درای مخفی کدام استفاده نکنن آشکار دیگه در مذر مردم در مرافر نیست.
آهوی مارکوپولو از گناه های کمیاب و زیبا در کوههای پامیر بدخشان همواره توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است، اما به دلیل مزاحمت‌های مداوم شکار بی‌رویه و تغییرات در زیستگاه‌های طبیعی این گونه حیوانات کمیاب را در خطر انقراض قرار داده و برخی از آنها به کشورهای همسایه مانند تاجیکستان و چین پناه می‌برند تا از زیستگاه اصلی خود محافظت کنند. گفته می شود که در کوههای پامیر بدخشان در کنار آهوی مارکوپولو حیوانات دیگری کمیاب مانند بز کوهی و پلنگ برفی نیز وجود دارد و موجودیت این حیوانات سبب شده است تا سالانه ده ها گردشگر خارجی و داخلی از مناطق بکر دست ناخورده این ولایت دیدن کنند.
شنیدید که آهوی مارکوپولو یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر بدخشان اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. در سبزترین دهکده دور که آزادی قامتش را تنها کاج‌های بلند کوه می‌دانند، صدایت به دختری می‌ماند که شامگاهان در زیر چتر ماه در شفاف‌ترین چشمه بهشت آبتنی می‌کند و بامدادان از دریچه های افق کوزی از نور خلوص به خانه می آورد و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد. گرفته از پارچه شعری از استاد پرتو نادری بود که با بانو فریده انوری دکلماتور بی همتا و پیشکسوت این راه و برنامه ساز بی بدیل اهدا شده بود. استاد پرتو در این یادواره چنین نوشته بود: فریده عثمان انوری بدون تردید یکی از تأثیرگذارترین گویندگان و دکلماتوران در تاریخ ژورنالیسم افغانستان است. پرتو نادری در آن سالها نوشته بود: در خزان 1373 این شعر را سروده بودم زیر نام زیبایی. حالا می خواهم این شعر را به مناسبت 60 سالگی او برایش اهدا کنم و امیدوارم یک هدیه قابل پذیرش برای او باشد. استاد پرتو علاوه می کند: در مورد شاعری من بسیار مؤثر بوده است، خاصتا این صدای فریده انوری و صدای اکرم عثمان. گفته بودم از این نقطه نظر اینها بر شخص من حق دارند. من شعرها را از صدای آنان می شنیدم و بعد دنبال یافتن کتاب شاعر سرگردان می بودم. من فکر می کنم که فرید انوری در بخش دکلم و شعر و گویندگی از قافل سالاران است. هرچند تعداد زیادی از جوانان خواستن بر جای پای او گام نهند و از او تقلید کنند. بیایید فریده انوری این گوینده موفق و برنامه ساز موفق را از یک نوشته نویسنده و روزنامه نگار بانو ملیه احراری، یکی از همکاران اوست، تا حدودی به تفصیل بشناسیم. فریده انوری در 26 ثور 1326 خورشیدی در یک خانواده روشن فکر در باغ نواب شهر کابل به دنیا آمد. در لیسه زرغونه درس خواند. در سال 1343 خورشیدی فارغ التحصیل شد. سپس در سال 1344 وارد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل شد و در رشته ژورنالیسم به تحصیل پرداخت. هنوز تحصیلاتش به پایان نرسیده بود که در سال 1346 خورشیدی، یعنی 1967 میلادی، به همراه پدر و ایالات متحده آمریکا رفت و تحصیلات خود را در دانشگاه لندن وود در شهر سنت چارلز ایالات میسوری به پایان برد. فریده انوری هنوز دانشجو بود که در سال 1345 کریم روینا، مدیر عمومی برنامه‌های رادیو افغانستان، استعداد وی را در گویندگی کشف کرد و این آغاز همکاری فریده انوری با رادیو کابل وقت بود. بدین ترتیب او به عنوان تهیه کننده و گرداننده برنامه ادبی از هر چمن سمنی و گوینده برنامه های ادبی سرود هستی و ترازوی طلایی که برنامه های نقد ادبی و بازشناسی خبرگان هنر و ادب بود در رادیو افغانستان مشغول به کار شد. در سال 1353 مدیریت عمومی هنر و ادبیات این رادیو را به عهده گرفت. در سال 1355 تهیه کنندگی و گردانندگی برنامه ترانه ها و سخن ها را بر عهده داشت. در پایان این سال برای دریافت مدرک فوق لیسانس به آمریکا رفت و در رشته ژورنالیسم رادیو و تلویزیون در دانشگاه نیویورک به تحصیل پرداخت. در سال 1356 دوباره به عنوان مدیر هنر و ادبیات رادیو به کار گماشته شد و برنامه کاروان ابریشم را برای معرفی متون کلاسیک و آثار معاصر ساخت. همچنین در این سال برای نخستین بار در افغانستان دکلمه اشعار مولانا جلال الدین بلخی و خواجه حافظ شیرازی و حمید مصدق را به صورت نوار ضبط کست از طریق افغان موزیک منتشر کرد. در سال 1357 به تهیه برنامه‌های تلویزیونی پاسخ چیست، مشعلداران هنر، شهر هنر، مجله تلویزیونی، هفت اورنگ، هزار و یک شب و دکلمه اشعار مولانا پرداخت. در این سال برای تهیه سریال‌های تلویزیونی به بلغاریا سفر کرد و در سال 1358 در فستیوال‌های سینمایی مسکو، چک و لیبزیک در آلمان شرقی شرکت ورزید. فریده انوری پس از اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق در سال 1361 افغانستان را ترک کرد. در سال 1362 در هندوستان مهاجر شد. بین سالهای 1367 تا 1370 مدیر مسئول ماهنامه خراسان بود و متصدی نشرات افغان سنتر در شهر کلرمونت در ایالت کالیفرنیا. در سال 1372 در نشر روزنامه انیس برون مرزی که همزمان در امریکا، کانادا، استرالیا و هلند منتشر می شد با حسین نائل بیات، دکتر اسدالله شعور و راسه همکاری فعال داشت. بین سالهای 1372 تا 1376 در کالیفرنیا برنامه رادیویی نقشهای جاویدان را به پیش می برد و در سالهای 1376 تا 1379 نخستین برنامه رادیویی 24 ساعته افغانها را در لس آنجلس و سان فرانسیسکو را اندازی و نشر کرد. در سال 2001 میلادی فریده انوری پس از سقوط طالبان در اجلاس زنان افغانستان در بروکسل پایتخت کشور بلژیک شرکت کرد و سال 2002 تا 2007 گرداننده برنامه فرهنگی رادیو آزادی در پراگ مرکز جمهوری چک بود. از سال 2007 تا کنون فریده انوری در امریکا زندگی می کند و هیچ گونه فعالیت فرهنگی با رسانه گروهی نداشته است. از شاعر با نام و نطاق بالادست کریمه طهوری ویدا که همدم و همکار او در رادیو افغانستان وقت بود در نوشتاری با سرلوحه فریده انوری تنها صدا نیست، خاطره آغاز مهاجرت دست جمعی از افغانستان را می خوانیم. اواخر سال 1362 آمد آمد سال نو بود و ما مشغول ضبط و آماده کردن برنامه رنگین نوروزی و سررشته سفر خود. فشار و تهدیدهای مقامات دولت هر روز بیشتر و بیشتر می شد. وقتی برنامه نوروزی با تمام مشکلات به بهترین شکل تصویری و تمثیلی که نشان دهنده رسوم و آیین آریایی های عصر باستان بود ثبت و آماده پخش گردید، دیگر زمان کوچ رسیده بود. کریمه طهوری می نویسد درست شبی که این برنامه روی پرده تلویزیون در خانه ها پخش می شد، کاروان کوچک ما اهم از فریده انوری با دختر خردسالش ساره، کریمه طهوری با کودک چند ماهه، عمر طهوری و پسر 5 ساله هم علی طهوری، دو نویسنده و برنامه ساز ناماشنای دیگر اداره هنر و ادبیات، زلمه بابا کوهی و مریم محبوب و نیلوفر کریمی همراه با عضوی از خانواده فریده جان کریم خان اسحاق‌زی به عنوان رهنما و بزرگ ما شبهای متوالی در کوپایه های شمشاد زیر رگبار گلوله به سوی سرنوشت نامعلوم خود رایی بودیم. نویسنده و شاعر نظمهای تنزی عزیز آسوده هم نوشتاری از خاطرات خود و همکاری در رادیو افغانستان وقت از فریده انوری را دارد که در بخشی از آن خواندم. یکی از صداهای جذاب صدای فریده جان انوری بود. در صدای این بانو احساس عجیبی را می یافتم، احساس ناگفتنی که در همان سالهای نوجوانی و جوانی مرا مجذوب خود کرده بود. سالها گذشت، عاشقانه صدایش را می شنیدم و کیف می کردم. پوهاند عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، هم در سایت وزین کابل نات نگارشی دارند در مورد فریده انوری که در بخشی از آن می خوانیم. فریده انوری تنها یک گوینده نیست، او پیشگامی است در عرصه فرهنگ، رسانه و همچنان برنامه سازی در رادیو و تلویزیون وقت افغانستان. او با نوآوری در برنامه های خود و استفاده از تکنیک های جدید به ارتقای سطح کیفی برنامه های رادیویی و تلویزیونی کمک شایانی کرد. صدای او الهام بخش بسیاری از گویندگان جوان بود و راه را برای نسل های بعدی به عنوان گوینده، حتی شاعر و داستان نویس هموار کرد. شنونده های عزیز، در پایانی این یادواره دکلمه از این بانو فریده انوری می شنویم و با ختم آن برنامه یادواره فریده انوری را به پایان می بریم. درود.
من فریده انوری هستم. روز را میمانی در صداقت، روز را میمانی در صداقت و شب را در سکوت. صدایت صدای برحق رستاخیز زمان است. وقت مرا به نام من صدا میزنی. صدایت صدای برحق رستاخیز زمان است. وقت مرا به نام من صدا میزنی. باران را میمانی، باران را میمانی در سخاوت، جنگل را در حجم و دشت را در وسعت. شکارچی ماهری هستی وقتی از گندمزارها ظاهر میشوی. اسطوره را میمانی، اسطوره را میمانی وقت دستانت را میازی و افسانه را وقت در خانه ها از تو سخن میرانند. دستانت را پل بساز برای عبور من از این دریای سرخ.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی بود در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلمتوران و گویندگان خوش صدای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.